اینه، اگر چنانچه قوانین کشور تأکید داره بر این که مثلا هیچ دولتی حق اعمال حکومت نظامی نداره، از این فرصت مگه بهتر میشه برای مخالفت با هر گونه انسداد سیاسی استفاده کرد؟ فرصتی به این خوبی؟ حتی مرحوم مصدق یادش بخیر، زنده یاد مصدق، هم با وجود اینکه از مخالفان سرسخت قانون حکومت نظامی در سال 1289 هجری شمسی بود، او رو اصلا ضربه‌ای به انقلاب مشروطیت میدونست، ولی خودش در سالهای صدارتش چندین بار از این قاعده استفاده کرد ناگزیر. اما در قانون اساسی کشور ما حالیه هیچ دولتی حق اعمال حکومت نظامی نداره. شاید اشکالی از این وجود داشته باشه، شاید نه قطعا، ولی این به لحاظ فرصت قانونی میتونه بخش قابل توجهی از مردم رو به اعتراض قانونی و اعمالی که موجب انسداد سیاسی است تشویق کنه، بگشونه. چرا؟ چون شما یک دستاویزی دارید که به او متوسل بشید و هیچ کس هم نمیتونه این دستاویز رو انکار کنه. اگر چنون که هر گروه سیاسی با دستاویزهای دیگری که پیشبینی نشده اقدام بکنه، طبیعتاً به راحتی عالی ترین ساده ترین هدف برای سرکوب خواهد بود، ساده ترین هدف. اما اگر چنون که دستاویز وجود داشته باشه و تو باید از این دستاویز استفاده بکنی، این کار اگر نکنی اشتباه است. تصور این که امر مطلقی وجود داره به این نام به این عنوان که حکومت های تن نمیدن، به گمان من در ارزیابی های تاریخ، ارزیابی های سیاسی اجتماعی تا حدی اغراق و غلو به حساب میاد. من ناگزیرم نکته ای رو خدمت دوستان از تاریخ سیاسی اروپا دوباره عرض کنم. سانتیاگو کاریلو، دبیر اول حزب کمونیست اسپانیا، توی این کتاب تجربه اسپانیا میگه که سال 1948 از دفتر کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی ما رو دعوت کردن به ارائه ملاقات با استالین. خب این حادثه‌ای در زندگی ما به حساب میامد. من و دولورس ایواروری، لاپاسیوناریای معروف، به ملاقات استالین رفتیم. نشسته ننشسته استالین به ما گفت که رفقا شما چرا در این اتحادیه‌های کارگری موجود تو اسپانیا شرکت نمی‌کنید، فعالیت نمی‌کنید؟ کاریلو میگه بسیار برای ما تلخ آمد این پیشنهاد رفیق استالین، باورمون نمی‌شد که ما رو خواسته که چنین چیزی رو بگه. بهش اعتراض کردیم، گفت نه، شما حوصله ندارید، صبر ندارید، شما بولشویک نیستید. شما توی این به اصطلاح 10-11 سال بعد از 10 سال بعد از خاتمه جنگ داخلی چیزی در 15-16 هزار چریک از دست دادید، چون جنگ مسلحانه، مبارزه مسلحانه با دولت فرانکو حتی پس از جنگ خاتمه جنگ داخلی، پس از تصرف مادرید به وسیله فرانکو ادامه داشت. خود چیز هم همینو میگه، میگه چیز از 15-16 هزار نفر، کاریلو میگه ما از دست دادیم. ما مخالفت کردیم، استالین اصرار کرد، گفت این کارو بکنید. با دلخوری از اتاق استالین بیرون اومدیم، رفتیم کمیته مرکزی حزب کمونیست اسپانیا و ماواقع رو گزارش دادیم. بسیاری از دوستان ما نپسندیدن، اما محض احترام به فرمانده جنگ کبیر میهنی، محض احترام به رهبر بزرگترین کشور سوسیالیستی جهان، پذیرفتیم که این کار رو بکنیم. و چه کاری بود کارستان، و چه توصیه‌ای بود عظیم، بهتر از این نمیشد. میگه ما در سال 1952 بر اثر همین توصیه، با رعایت همین توصیه که استالین داشت، بزرگترین اعتصابات کارگری اسپانیا رو سازمان دادیم. و پس از اون رشد ما در اسپانیای فرانکو، میدونید دوستان، اسپانیای فرانکو متهمان رو از پنجره به بیرون پرتاب میکردن و یا اونقدر آزارشون میدادن در اتاق شکنجه که متهم خودش رو پرت میکرد به بیرون. و شما در اسپانیا حدود 8 یا 10 مورد همین سالهای دهه 50 و دهه 60 تو اسپانیا سراغ دارید. با این توصیه و با این رفتار تونستن صلابت فاشیزم حاکم بر اسپانیا رو بشکنن. ما چنین چیزی رو که تو ایران نداریم دوستان، نه در ایران، در خیلی جاهای دیگه هم نداریم. بنابراین من فکر میکنم خودمون رو محدود نکنیم به یک دسته تعلقاتی که ببخشید به گمان من مبتنی بر کینه‌توزی و انتقام جویی. دوست عزیزی پرسیده آیا بهتر نیست میان اصلاحات به عنوان رفرم و اصلاح طلبی یا رفرمیزم تمایز قائل شویم؟ نیروهای انقلابی لزوماً نمیتوانند با بهبود هر چند اندک در زندگی توده‌ها مخالف باشند و بهبود زندگی روزمره آنان را به فردای انقلاب سوسیالیستی ارجاع دهند. اما از سوی دیگر مارکسیست‌ها نمیتوانند با رفرمیزم به عنوان رویکردی که معتقد است از طریق اصلاحات گام به گام میتوان به تغییرات بنیادی دست یافت موافق باشند. حقیقت اینه که تسلب امپریالیسم، تسلب مالکیت خصوصی در امپریالیسم به چنان اعماقی رسیده و به چنان میزان و اندازه‌ای رسیده که اگر در زمانی فردریش انگلس سال 1893 فکر می‌کرد یا احتمال می‌داد که بشه در یک سلطنت در یک رویالیسم فدرالیستی به سوی تصاحب بخشی از نیروهای مولده و تبدیل این منابع ثروت به ثروت خصوصی به منابع ثروت عمومی امیدی داشت، نه امیدوار بود، نه توقع داشت، یا اینکه بشه با خرید بخشی از ابزار تولید از اونها آرام آرام به حدودی از سوسیالیزاسیون، نه سوسیالیسم، به حدودی از سوسیالیزاسیون برسیم. به گمان به نظر اینگونه میاد که تسلب موجود در سرمایه بین المللی و امپریالیسم حتی این احتمال را هم تضعیف کرده. اما در عین حال با توجه به افزایش قدرت مردم در عمل اجتماعی این فرصت هم وجود داره که با حمایت از تعدادی از تعاونی‌های معین که هرچند پیامدهای اندکی دارند بخشی از این قابلیت رو در اندازه‌های کوچک عملی کرد و این رو در مقابل چشم مردم گذاشت. این البته فقط و فقط یکی از روش‌هایی که میشه پیش برد. ما انتظار این رو نداریم، نمیشه این انتظار رو داشت که با چنین حرکات قابل توجهی، ارزندی، احترام‌آمیزی، انسان دوستانه‌ای این حاکمیت متسلب چند هزار ساله رو که از همه تجربیات دشمنی با بشر حد اکثر استفاده رو میکنه، میبره و بیشترین ابزار رو برای جلوگیری از چنین احتمالی به کار میبنده، به کار میگیره، بهش بیاموزیم که تو هم قدرت دائمی و پایدار نیست. حتی در زمانی که زنده ای، حتی در زمانی که حضور داری میشه یه چیزایی از دستت گرفت. آثار خوبش این هاست، یعنی تجربه‌ای اندک با آینده بالقوه وسیع. توجه میکنید دوستان، تجربه‌ای اندک با آینده بالقوه وسیع. این آینده بالقوه رو من اصرار دارم، نمیگم آینده بالفعل، اما بالقوه میتونه وسیع باشه، هرچند که ما بر پایه وضعیات عینی و امکانات عینیمون باید پیش بریم. امکانات عینی ما اینو نمیگه، نمیگه که آقا جان تو میتونی با رفرمیزم سوسیالیسم رو مستقر بکنی، هرچند هنوز اندک فرصتی وجود داره. اما این فقط در عرصه نظره، در عرصه ارزیابیه. در عرصه عمل تا امروز که ما جز کودتا و جنایت از ناحیه بزرگان قدرت و بزرگان جهان امپریالیسم و خیانت و انواع توطئه های ناجوانمردانه علیه مردم در کشورهای انقلابی یا در کشورهای ملی چیز دیگری ندیدیم. من اونچه که امروز در مورد ایران هم در جریان پیدا میکنه از همین زمره میبینم، یعنی اقدام امپریالیسم برای از بین بردن حقوق مردم و نابود کردن اختیارات و امکانات مردم، همچنان که توی ونزوئلا همین کارو داره میکنه، همچنان که قصد داره با مکزیک یا قصد داشته که با بولیوی این کارو میکنه. وظیفه ما ایستادن در برابر این تجاوزاته، وظیفه ما پرورش دادن اون احتمالاتی است که میتونه خسارت رو از مردم دور بکنه یا حتی میزانش رو کاهش بده. اونچه که ما در ارتباط با دخالت امپریالیسم و مخالفت با اون میگیم برای اینه که موجب خسارت‌های وسیع برای ملت ایران میشه، باید با اون مقابله کرد، نباید موافقت کرد باش. و به همین انگیزه هم با هر گونه خسارتی که از جانب دولت‌ها متوجه مردم ایران میشه باید مقابله کرد، تردیدی درش نیست. خسارت رو باید به حداقل برسونیم، یکیش مقاومت در برابر امپریالیسم، دیگری مقاومت در برابر انسداد و سختی‌های بیچاره، تبدیلی درش نیست. اما اون میتونه همه اشکال رو در بر بگیره، اما این یکی فقط اشکال قانونی رو شامل بشه. ما با اتکای به قانون باید خواستمون رو پیش ببریم. دوست عزیزی مطرح کردن با مشاهده حرکت‌های تاریخی در جوامع مختلف میبینیم که فاصله حرکت‌های انقلابی بیش از یک قرن است. آیا بین این خیزش‌های انقلابی حرکت در جوامع تعطیل می‌شود یا به صورت خواسته‌های اصلاح طلبانه نمایان می‌شود؟ دو، آیا در زمانی که جامعه در پروسه حرکت انقلابی نیست، شعار حرکت انقلابی دادن اشتباه غیرمسئولانه نیست؟ و همینطور وقتی حرکت‌های مردم برای به ثمر رساندن خواسته‌هایی به طور عینی وجود دارد، با دادن شعار انقلابی که ظاهراً موجه‌تر است، در واقع به حرکت‌های تاریخی درون جامعه صدمه وارد نمی‌شود و در واقع به ارتجاع کمک نمی‌شود؟ 100% درست. هر آن چیزی که از حد و اندازه مردم فراتر باشه، مطمئن باشید که منتهی به صدمه‌های جدی میشه. من این مثالی که دارم میزنم دوستان توجه به خود مثال داشته باشن، توجه به نتیجه مثال داشته باشن، به موضوعش فعلا کاری نداریم. سرکوب فرقه دموکرات آذربایجان در سال 1325 یکی از خونین ترین عملیات نظامی حکومت علیه مردم ایران بود. بین اون چه که قطعی است در شهر تبریز چیز در حدود 5-6 هزار آدم، هرچند که فردوس از 2-3 هزار و برخی ها 3-4 هزار و برخی ها تا 7 هزار نفر میزنن، ولی قطعیش که بین 5-6 هزار نفر در همون روز 20 آذر به قتل رسیدند. بیش از 1000 و خورده نفر اعدام شدند، اعدام قانونی. یک بردش به ظاهر اعدام دهقانان سمرین بود در اردبیل. 17 دهقان رو، دهقان روستایی، 17 دهقان رو دادگاه نظامی اردبیل به اعدام محکوم میکنه، همشون رو در پای دیوار مناره قلعه اردبیل اعدام میکنن. یه داشت کسن رزاقی بود، هر کسی هم که اعدامش ناتمام مونده بود، یعنی هنوز گلوله نکشته بودش، با کارت میکشتش. باش کسن رزاق معروف بود. و خب ما میدونیم که در همه شهرهای آذربایجان، در همه شهرهای آذربایجان و اردبیل بلا استثناء این کشتارها صورت گرفت. به همین دلیل که گهگاه تصور میشه تا 20,000 کشته داشته این ماجرا. دوستان اینقدر این عملیات جنایات اونقدر زننده و کثیف بود که حتی برخی از مخالفان فرقه در مقابل این جنایات ایستادن و اجازه ندادن پیش بره. از جمله یه آدمی به اسم سیف الاسلام اهری توی اهر جلوی ادامه این کشتارها رو گرفت و دستور داد که همه کسانی رو که کشته بودن، قتلگویان کشته بودن، دفن بکنن. در فاصله 1325 تا سال 1356 که اسفند 56، شما در آذربایجان حرکت عمومی دیدید؟ تاریخ اینو نمیگه به ما. سرکوب موفق شد. سرکوب خونین خطرناکتر از اون چیزیست که شما فکر میکنید. شما 80 سال پیش هزارو بگیریم 1940، بله 82 سال پیش جنگ داخلی اسپانیا با پیروزی فرانکو به پایان رسید. در فاصله سال 1000 بماند در طول جنگ بیش از یک خوردی میلیون کشته شدند. وزیر دادگستری دولت فرانکو در سال 1944 مصاحبه میکنه، میگه در فاصله سال 39 تا 44 زندانهای اسپانیا حدود 400 هزار زندانی داشته، از این 400 هزار نزدیک به بیش از 200 خوردی هزار نفر مردن. مرگ در زندان 200 خوردی هزار نفر، مرگ در زندان شوخیه، این یعنی اعدامشون کردن، کشتنشون. نتیجه این کشتار این شد که یک ملت جدن انقلابی از بسیاری مطالبات اولیه و طبقات اولیه دست کشید. هیچ ایرادی نداره، حتما هم دلایلی داره. تحمل سرکوب در اندازه های بسیار خشن از عهده هر کسی برای هر کسی یک اندازه نیست، برای هر ملتی یک اندازه نیست. شاید چچن ها بتونن اینجور تحمل بکنن، ولی الزاما ملت های پیشرفته و ملت های متمدن نمیتونن و نباید این کارو بکنن. نتیجه سرکوب خشن قطعا طرد جامعه از عرصه عمل اجتماعی است و هر جریانی که جامعه رو به این سو هدایت بکنه بیان که ظرفیتی وجود داشته باشه، در حقیقت سعی کرده که جامعه رو از ظرفیت عمل اجتماعی تهی بکنه. نه اینکه قصد داشته داره این کارو بکنه، پیامد کارش اینه. پیامد کار این گونه رفتارها در حقیقت تهی کردن جامعه از ظرفیت زیست برای ساختن آینده‌ای بهتره. به همین دلیل فکر می‌کنم هر گونه کوششی برای سوق دادن توده مردم، اونی که باید انقلاب بکنه دیگه، یعنی توده مردم به سوی اقدامات و اعمالی که خودش قدرت تحمل اون رو نداره و قابلیت مقابله با اون رو نداره، عملی است به معنای انتحار. ما نمونه بسیار درخشانش درست در نقطه مقابل این قضیه داریم. مردم شوروی آماده تحمل بسیاری از تعدیات و تجاوزات در جنگ جهانی دوم بودند، برای همین تونستن از پسش بر بیان. میزان کشته شدگان خلقهای شوروی در جنگ جهانی دوم بین 25 تا 27 میلیونه. حیرت انگیز، شما در هیچ جنگ دیگه همین میزان از کشتار رو سراغ ندارید. اما قابلیتی که مردم شوروی در خودشون داشتند، این قابلیت تشجیه شد، به وجود آمد و تشجیه شد، طبیعتاً تحمل هم میکرد. فاشیستای احمق و متحدان بلغوبهشون در امپریالیسم فکر میکردن که کار شوروی در سه ماه تمامه. اونقدر هم توی این فکر خام بودن که وقتی که پاولوس از هیتلر درخواست لباس زمستانی کرد، گفت مارشال تو، جنرال تو چی فکر میکنی؟ به زمستان مگه میکشه؟ اصلا امکان نداره که به زمستان بکشه. تا این اندازه احمق و خام خیال باف بودند و همین خیال بافی احمقانه رو امپریالیسم انگلستان و امریکا هم داشتن. ولی واقعیت چیز دیگه از آب درآمد. اگر این آمادگی نباشه، تو مردم رو به سوی انتحار و یا به سوی بردگی سوق دادی. تو این نوعی. به همین دلیل نه، نباید این کارو کرد و حتما باید متناسب با قابلیت توانایی های مردم. و ضمن اصلی که ما درش به سر میبریم اصلی نیست که بگن پرولتاریا جز زنجیرها چیزی رو نداره که از دست بده. نه، اینجوری نیست. تنعم موجب تقویت، تنعم چه نسبی چه وسیع، موجب تقویت این تمایل میشه که اون چیزی که داریم باید برای خودمون حفظ کنیم تا بتونیم ازش استفاده کنیم. این رو فراموش نکنیم. و ما در اون موقعیت نیستیم که بگیم آقا جان مردم چیزی رو ندارن جز که زنجیره پاشون از دست بدن. نه، این گذشت. امروزه چنین چیزی نمیشه گفت. اشکال خدمت شما که در ارتباط با بخش اول فرمایش دوست عزیز، ما در عصر جدید شاهد انقلابات گوناگونی هستیم بی تردید. اگر چنون که از نخستین انقلاب رو فرض بگیریم، انقلاب هلنده، هرچند اون انقلاب به معنای اخصی که ما میشناسیم شاید انقلاب نبوده باشه، ولی اگر بگیریم از انقلاب هلند تا امروز، ما چند تا انقلاب دوران نمون داریم دیگه. بقیه از این انقلاب، ده ها انقلاب دیگه که متعلق به عصر جدید بود، یعنی انتقال از فئودالیسم به سرمایه‌داری با توجه به مقاومتی از جانب فئودالیسم جان سختی مثل مثلا پرتغال، حتی اسپانیا صورت میگرفت، طبیعتا این مقاومت ها گروه های بیشتری از مردم رو دعوت میکرد به اینکه آیا این نیروی بازدارنده رو هر چه زودتر برطرف بکنیم. اما این بازدارندگی در اصل سرمایه و اصل اقتدار قابل توجه، ببخشید، ارتقای قابل توجه جایگاه زحمتکشان و به ویژه طبقه کارگر به عنوان بزرگترین نیروی اجتماعی و طبقه اجتماعی، قدرت و اجرای اعمال قدرت از ناحیه طبقات حاکمه رو با نکس رو مواجه میکنه، متوقفش شاید نکنه ولی حتما کندی درش ایجاد میکنه. دوستان، قیام‌های گوناگونی که در کره جنوبی صورت گرفت، از من تقاضا دارم از دوستانم به ماجرای کره جنوبی نگاهی بندازن. شما در کره جنوبی تا همین آغاز قرن 21 ده‌ها حادثه بزرگ در اندازه‌ها و ابعاد انقلاب‌های محلی دارید. چرا؟ چون قدرت طبقه کارگر و پیوندش با قدرت روشنفکران، دانشجویان و بخشی از دهقانان دائما قصد داره که این میزان ستمگری سرمایه وابسته به ژاپن و امریکا رو کاهش بده. این که این چیزی در گذشته، در اجتماعات انسانی گذشته، طبیعتا ضعیف بود، زیرا که طبقات جدید نسبت به دهقانان بیشتر بر خود هستند تا در خود. در گذشته دهقانان طبقات در خودند به طور عموم، اما در عصر جدید طبقه کارگر به مراتب بیشتر از دهقانان نسبت به اونها بر خود هستند تا در خود. یکی از بزرگترین دلایل کثرت تحولات انقلابی یا حرکات انقلابی در 500 سال اخیر این قضیه است. شاید پس از این بنا به ملاحظاتی یکی از همون نوع که عرض کردم، اینکه تنعم نسبی وجود داره در جامعه بشری، شاید این حرکات کاهش پیدا بکنه، ولی منتفی نیست. مطمئن باشید منتفی نیست، زیرا که رشد نیروهای مولده موکول و تضمین رشد نیروهای مولده به طور طبیعی، تضمین پیشرفت جامعه موکول به تغییر روبنای حاکم بر این نیروهاست. این قاعده دائمی است. دوست عزیزی گویا در ادامه پرسش‌های قبلیشون بوده، من متوجه نشدم ولی حالا میخونم. دوست عزیزی فرمودند آیا اساساً انقلاب کار مردم نیست و نیروهای سیاسی نمیتوانند فرمان انقلاب صادر کنند؟ آیا فقط نمیباید با تحلیل درست علمی زمینه انقلاب را به موقع تشخیص دهند؟ کاملا درست میفرمایید، همونجوری که قبلا من با استفاده از دست احکام قطعی و درست مارکس و انگلس و لنین عرض کرده بودم، انقلاب کار مردمه، انقلاب کار ملته، کار توده های مردم، اکثریت مردمه. روشنفکران، پیشتازان، پیشگامان انقلاب نمی کنند. در انقلاب مردم سهیمن، در هدایت انقلاب مردم نقش ارزنده دارند، در تعریف نیروها برای همکاری در انقلاب اهمیت دارند. پیشگام تفاوتاش با توده مردم تو اینه، ولی انقلاب کار مردمه، انقلاب رو مردم انجام میدن و رهبران مردم این انقلاب رو هدایت یا رهبری یا ساماندهی بهتر میکنن. این تفاوت یک گام جلو انده، یک گام به جلو. انقلاب، ببینید، انقلاب چین، انقلاب بورژوایی، انقلاب بورژوا دموکراتیک، انقلاب جمهوری چین که سون یاتسن را انداخت، خب به دست رهبر شرافتمندی آغاز شد، اما به دلیل اینکه توده‌های مردم، توده‌های دهقانان، چون در چین دهقانان بودند که حرف اول رو می‌زدند، در این انقلاب نقشی نداشتند. گروهی از روشنفکران و سوسیال دموکرات‌ها که با جهانی از اندیشه‌های جدید آشنا شده بودند، با تکیه به نیروهای معینی تونستن جمهوری جدیدی به وجود بیارن که البته یکی از بزرگترین منابعش انحطاط بیش از حد و غیر قابل تصور دستگاه سلطنتی منچو بود در چین. فقدان حضور مردم در انقلاب منتهی به حاکمیت تام و تمام گروه جنایتکار باور نکردنی، خونخوار، جنایتکار، بیوطن، مزدور، اخاز، کلاش، دارسی چیانگ کایشک، سونگ و این دست خانواده ها شد. اگر مردم در انقلاب حضور داشته باشند، در رهبری سالمی هم داشته باشند، میشه انقلاب سوسیالیستی چین تا این اندازه اهمیت داره. فقدان مردم یعنی اصلا نام انقلاب نداره. مثال دیگه ای بزنیم در همین اطراف خودمون، انقلاب مشروطیت ایران رو و انقلاب مشروطیت عثمانی رو. نماینده یکی از اعضای سفارت عثمانی در تهران سال 1327 هجری قمری میشه 88 هجری شمسی، میگه که آقا نه، اینها نمیتونن با این انقلاب به جایی برسن، زیرا خیلی شروع خیلی تو این انقلاب شرکت دارن، اصلا معنا نداره. این یه تشکیلاتی هم درست کردن به اسم مجلس اعلی، 500 تا آدم تو شرکت میکنه، مال ما انقلابه. 4-5 تا افسر تونستن انقلاب رو به پایان برسونن و انجام بدن. نتیجهش چه شد؟ نتیجه شد استیلای تام و تمامه یک گروه ارتجاعی بی اعتقاد به انسان، یعنی در دسته اتحاد و ترقی به رهبری انور پاشا و طلعت پاشا و فوزی پاشا، و بعد اون فاجعه حیرت انگیز ورود به جنگ جهانی اول، از اون بدتر کشتار نفرت انگیز ارمنی ها، از اون بدتر تسلیم شدن همه جانبه در برابر امپریالیست، و بعد در برابر دولت نیمه استبدادی نیمه متجاوز یونان. نتیجه اون شد. در ایران با دخالت وسیع امپریالیسم بود که انقلاب خوابید. چرا؟ چون مردم توش دخالت داشتند. اون که این نماینده سفارت عثمانی نقل میکنه در حقیقت مکنونات طبقات خودشه، تجربه خودشون از انقلاب ظاهرن دموکراتیک عثمانی، نه اون انقلاب نبود، کودتایی بود از جانب 4-5 تا افسر. اما اون چیزی که در ایران اتفاق افتاد انقلاب بود، به دلیل دخالت مردم، حضور مردم. این تعریف که لنین از انقلاب 1905 میکنه دیگه، 1905 که به جایی نرسید، اما لنین میگه انقلاب 1905 و انقلاب با مطالبات انقلابی، با توقعات انقلابی که متاسفانه متوقف میشه، متاسفانه به جایی نمیرسه. میگه یکی از بزرگترین دلایل این که میشه به این حرکت عظیم مردم در روسیه 1905 عنوان انقلاب داد، حضور گروه های کسی از مردم در انقلاب بود. بس بنابراین انقلاب کار مردمه. اگر مردم از انقلاب حذف بشن، تو مطمئن باش یک گروه کوچکی به راحتی میتونه همون چیزی دید که حتی اگر چنان که این تحول به نتایج خیرخواهانه و نیکویی هم رسیده باشه، یک گروه کوچکی میتونه همه اینها رو مصادره کنه، ببنه، از تصرف مردم خارج کنه. مردم رو باید در انقلاب دید، اگر نبینید این انقلاب نخواهد بود. دوستی پرسیدن آیا منظورتان از تصاحب ابزار تولید که از انگلیس نقل کردید همون تصاحب قدرت سیاسی و شکستن ماشین دولتی بورژوازی است؟ دو، درباره موافقت مارکس و انگلس با تأثیر اصلاحات و مبارزات خشونت پرهیز، آیا موافقید که آنها و همچنین لنین با حاکم شدن مشی و روحیه رفرمیستی در درون جنبش و بر حزب طبقه کارگر مخالف بودند؟ منظورم به عنوان نمونه مشخص آن در ایران دیدگاه رفیق زنده یاد ایرج اسکندری بود که روند تجربه انقلاب نشان داد که اعتقاد به رفرم در نظام استبدادی شاه درست نبود. سه، آیا مارکس و انگلس همواره بر سر اصولی چون ملاک قرار دادن بهبود طبقه کارگر، وضعیت مالکیت خصوصی و جهت‌گیری دموکراتیک اصلاحات برای سنجش کنش‌ها و اتحادها تأکید نداشتند و بدون لحاظ این اصول راهنما اصلاحات از منظر مارکسی در دام اصلاح طلبی بورژوایی قرار نخواهد گرفت؟ اجازه میخوام که ورود به این بحث گفتگو رو با اشاره به یکی از دغدغه های مارکس و انگلس، به ویژه انگلس، در انترنشنال دوم پیگیری کنم و ادامه بدم. اون دغدغه نگرانی از رشد اکونومیزم همچون یکی از وجوه اپورتونیزم راست در درون حزب سوسیال دموکرات بود. منظور انگلس قطعاً این نیست که میشه با تصاحب اندازه‌ای از نیروهای مولده ماشین دولتی رو شکوند، همچین اجازه ای بتونه میده طرف مقابل. طرف مقابل در داستان انقلاب آلمان نشون داد که چه کار است، تا چه برسه اون زمانی که خود انگلس که با گوشت و پوست و استخوان خودش قدرت ارتجاع آلمان رو، ستمگری هولناک آلمان رو تشخیص میکرد، چنین تصوری داشت و قطعا این تصور رو نداره. اما این بخشی از تربیت طبقه کارگر و زحمتکشان به منظور فراگیری راه‌ها و روش‌ها و اصول مبارزه، کار، سازماندهی تولید و چگونگی نظارت بر بازاره. این بخشی از همون تربیته. شما به هر حال باید یه چیزی تولید کنید بفروشید. این رو شما در ضمن کار شخصی هم یاد بگیرید. حالا گروه بیشتری دارین ارتش شرکت میکنن، یاد بگیرن. منظور انگلس بی تردید این حده، یعنی تربیت مردم برای آینده از طریق دسترسی بیشتر به قابلیت ها. با این که مخالف نمیتونیم باشیم، نباید هم مخالف باشیم، نه، او قطعا نظرش این نیست که از همین طریق ما میتونیم به شکستن ماشین دولتی برسیم. این ماشین دولتی با این اندازه از توفیقات شکسته نمیشه، حتی از این بیشتر با توفیقات عظیمی که شوراها، جمهوری‌های شورایی در باواریا و مناطق دیگه از آلمان پیدا کرده بودن در سال 1919 ببیشه، دیدیم که چجوری نابودشون کردن با استفاده از توفاله‌های اعماق جامعه، یعنی توفاله‌های لومپنیست، نه فقط لومپنیست، لومپنیست خودش توفاله زحمتکشان و توفاله جامعه است، اما اون چه که در آلمان بعد از 1918 در آغاز 1919 در مقابله با اسپارتاکیست هست گرفت، در حقیقت بسیج توفاله های اعماق جامعه بود به وسیله ارتش، حزب سوسیال دموکرات، کلیسا، سرمایداران بزرگ، یونکرهای فاسد و بیرحمش شمال و شرق آلمان، یعنی همه حشرات الارض دست به هم دادند با بسیج کثیف‌ترین نیروها، آدمخواران، همونایی که شما در کتاب روبرت مل مرگ کسب و کار من است شمی از زندگی اون رو دیدید، رئیس اردوگاه آشویت از همین ها بود، از همین بالتیکومرها بهشون میگفتن بود. اینا اینگونه تونستن جلوی توسعه جمهوری‌های شورایی و سوسیالیسم شورایی رو تو آلمان بگیرن. خب اتحاد شوروی از این طریق تنها موند. دولت شوروی لنین امیدواری زیادی به آینده انقلاب آلمان، امیدواری زیادی به این داشت که اگر چنان که انقلاب آلمان به جایی برسه، احتمال پیروزی سریع‌تر زحمتکشان تا تمام جهان سرمایه‌داری چند برابر می‌شد. خب متأسفانه نشد. و چه کسی، چه نیروی مانع از این شد؟ همون ماشین دولتی که قطعا خودشو با فروش 4 تا ابزار تولید عاجز نمی کنه. نه، قطعا مورد نظر انگلس این نبود، این کاوچکی بود که این گونه فکر می کرد. اما در مورد تجربه‌ای که رفیقون فرمودند، در فاصله سال 1332 تا سال 1357 فقط 3-4 سازمان سیاسی کشور وجود داشتن، سازمان های سیاسی که می‌شناسیم، که از شعار مرگ بر سلطنت خودداری کردند: جبهه ملی، نهضت آزادی، حزب توده. دلیلش هم بسیار روشنه. حزب توده معتقد به این بود که باید گفت شعار مرگ بر دولت اصلاحات داد، ببخشید معذرت خواهم، ببخشید، دولت کودتا داد. مرگ بر دولت کودتا درسته، اما مرگ بر سلطنت نادرسته. و همه سازمان های سیاسی شناخته شده اون روزگار هم همین شعار میدادن. این حرف درست بود، این سیاست درست بود. به چه جهت؟ به این جهت که هنوز مطالبات انقلاب مشروطیت به جایی نرسیده بود. هیچ مطالبه ای از انقلاب مشروطیت، حتی اصلاحات ارضی که از جمله مواد نانوشته در انقلاب مشروطیت، ببخشید، در قانون اساسی مشروطیت بود، در مذاکرات مجلس آمده در ضمن برنامه های دولت برای تأمین آینده کشور و توسعه اقتصاد و توسعه مثلا قابلیت های اجتماعی اقتصادی ما اومده. حتی کودتای 1299 هم با این شروع خودش رو موجودیت بخشید، مشروعیت بخشید. یکی از وظایف کودتا در سخنرانی سزیا 8 اسفند 1299 اینه، یکی از کارهایی که باید بکنیم تقسیم املاک دولتی بین دهقانان بی زمینه. حتی این هم به اون معنایی که ما داریم فکر میکنیم تحقق پیدا نکرد. در خیلی ساده، از 100% جامعه روستایی ما 50% تونست زمین هایی رو بگیره، 50% دیگه خوشنشین ها بودند و کسان دیگری که در روستاها پراکنده بودند، اونا هیچ شروعشون، اونایی که صاحب نسق نبودن به چیزی نرسیدن. پس بنابراین انقلاب مشروطیت همچنان مطالباتش در دستور کار جامعه است. وقتی که این دستور وجود داره، هر اون نیرویی که بتونه با این دستور تناسب داشته باشه ناگزیر باید باقی بمونه، از جمله سلطنت، چون ظاهرا نگهبان این قانون بود، ظاهرا مجری این قانون بود. از سال 54 و 55 به دود به این نتیجه میرسه که سلطنت دیگه اصلاح پذیر نیست. اما که اختلاف بین ایرج اسکندری و زنده یاد ایرج اسکندری و بقیه دوستان حزب توده، رفقای کمیته مرکزی حزب توده بود، عزیزان حزب توده بود، این نبود. ایرج اسکندری، من شاید برخی از دوستان خبر داشته باشن، مصاحبه سال 58 معروف که در مجله تهران مصور منتشر شد، مجریان اون مصاحبه یکیش فرج سرکویی بود، یکیشم من بودم و ما در اونجا شاهدش بودیم که این رفیق کهنسال قدیمی، این یکی از آموزگاران جنبش سوسیالیستی ایران، چه انگیزه هایی رو در مخالفت با مشی حزب توده اعلام میکرد. اون چرا که ایرج اسکندری میگفت اتکا به جبهه ملی و نهضت آزادی بود، نه چیز دیگری. یعنی همون نهضت آزادی که در تابستان بعد از انقلاب، 6 ماه بعد از انقلاب، 7 ماه بعد از انقلاب صراحتاً گفت حزب توده غیر قانونی است، یعنی در حقیقت همه چپا غیر قانونی است، زیرا که قانون 1310 هنوز برقراره. این حرف مستقیم مرحوم مهندس بازرگان دیگه، میگه حزب توده و اساساً همه سازمان‌های سیاسی کمونیست غیر قانونی‌اند، زیرا که قانون 1310 هنوز برقراره. کسی نبود اینجا بهش بگه مرد حسابی، اگر بر اون اساس باشه که تو رو الان باید اعدامت کرد. چرا؟ چون تو مؤسس اون قانون و طراح اون قانون رو حذف کردی، نابود کردی، تو که باید الان اعدام بشی. متاسفانه توقع رفیق ما از ایرج اسکندری از جبهه ملی و نهضت آزادی بسیار بیشتر از واقعیت خودشون بود. این اشتباه توسط دیگران هم در کیش دیگه ای صورت گرفت. اما در ارتباط با اینکه آیا مارکس و انگلس همواره بر سر اصولی چون ملاک قرار دادن و تاکید نداشتند و بدون لحاظ این اصول راهنما اصلاحات از منظر مارکسی در دام اصلاح طلبی بورژوایی قرار نخواهد گرفت، دوستان، اصلاحات به این معنا یعنی موافقت با وضع موجود اما دلپذیر کردنش، آراستنش، این یک معناست. اون که مورد نظر مارکس و انگلس بود در حقیقت اصلاحات برنشتاینی بود. دوستان، اصلاحات برنشتاینی یعنی انکار هر گونه اهمیت و اعتبار تغییرات به سود توده مردم، به دست طبقه کارگر و به راهنمایی احزاب کمونیست. اصلاح طلبی کائوتسی و برنشتاین در حقیقت انکار حتی اصلاحات بود، نه انقلاب، انکار اصلاحات حتی، زیرا که جنبش سوسیال دموکراسی خواهان همون حقوقی بود که در برنامه احزاب سوسیال دموکرات اومده. با گرایش هایی که آدم هایی مثل برنشتاین و کاوتسکی داشتن، حتی این اصول هم به فراموشی سپرده می شد. اون اصلاحات اصلا با اون چه که ما می گیم زمین تا آسمون فرق داره. اون اصلاحات نبود، بلکه اون اصلاح ارتجایی زحمت کشان و طبقه کارگر و احزاب چپ بود به نفع بورژوازی. اون چه که مورد نظر ماست، اصلاح بورژوازی به سود طبقه کارگره. این دوتا با هم سنخیتی ندارند. اصلاحات به زیان بورژوازی، به زیان طبقات حاکمه، به سود طبقه زحمت کشان و محرومان، یعنی کاستن از حد و حدود قدرت و اقتدار هیئت حاکمه و طبقه حاکمه به نفع زحمت کشان. این اصلاح طلبیه. ما به این میگیم اصلاحات. اون که شما میگید دهه دوستان روش تاکید میکنن، اساسا اصلاح طلبی به این معنا نیست. این یعنی همونجوری که عرض کردم، اصلاح طبقه کارگر به سود بورژوازی، اصلاح حزب طبقه کارگر به سود بورژوازی. ولی ما اصلاح بورژوازی به سود طبقه کارگر رو تعقیب میکنیم در این نقطه نظر. و اینم البته یک بخشی از کار، تمام کار که نیست. تفاوت این دوتا بسیار زیاده. ما فکر میکنم باید حتما هنگامی که رفرمیزم یا اصلاح طلبی هایی رو که در ادبیات سیاسی اروپایی رواج داشته، به ویژه در انتقاد از اپورتونیست، با اون چی که در ایران پیش رفته اصلا قیاس نگیریم. این دوتا زمین تا آسمون با هم فرق میکنن. در ایران قصد بر اینه که زحمت کشان هم بر چرخه تندروی تاریخ سوار بشن، اما در اروپای غربی اصلاح طلبی حکایت از این داشت که زحمت کشان و کارگران از جایگاهی که در چرخه تاریخ دارن باید عقب بشینن، به زمین بیان. اصلا این آقا هم قابل قیاس نیستن. پس بنابراین رفرمیزم بورژوایی که مورد نظر انگلس و مارکس و لنین بود، با اون چه که در کشورهای مثل ما، در جوامع مثل ما جریان داره، متفاوته، بسیار متفاوته. ما این رو میبینیم از رفرمیزم، یعنی کاستن از قدرت بورژوازی و طبقات حاکمه و افزودن به قدرت محرومان و طبقات زحمتکش. این معنای اصلاحات از نظر ما. و عزیزان، هر اقدام اصلاح طلبانه در کشورهای در حال رشد همین معنا رو داره. غیر از این اگر براش معنایی بسازیم، به گمان من معنا تراشی. دوست بزرگواری فرمودند اگر در چارچوب شرایط ایران بخواهیم اصلاحات را به عنوان یک مرحله و ابزار مبارزه طبقاتی نگاه کنیم، نیاز است که شرایط عینی و ذهنی را هم در نظر بگیریم. یک سری مبارزات اصلاحی و قانونی است که مثلا کارگران نیشکر هفت تپه برای تحقق حقوق خود و الغای واگذاری مجتمع به بخش خصوصی از طریق دادگاه‌های موجود استفاده می‌کنند، یا نهادهای کارگری برای تعیین دستمزد با نهادهای کارفرمایی و دولت وارد چانه‌زنی می‌شوند. آیا این حرکت‌ها را نباید با استفاده از اصلاح طلبی به هر عنوان در حوزه سیاسی تفکیک کرد؟ به خصوص حضور و مشارکت در انتخابات مهندسی شده و فرمایشی در زمانی که هیچ امکانی برای رقابت آزاد نیست میتواند در شرایط امروز ایران مد نظر چپ مارکسیسم قرار گیرد. عرض کنم خدمت دوست عزیزم، قطعا هیچ یک از این تحولات که مورد نظر ماست هدف نیست. شاید هدف تاکتیکی باشه، اما در استراتژی اینا همشون ابزاری هستن برای تحقق یک امر اساسی، خلاصی انسان از ستم طبقات. الغای هر گونه مالکیت، نه فقط مالکیت خصوصی، نه فقط مالکیت عمومی، اینا هر کدومشون مراحلی از زندگی انقلابی رو تشکیل میدن، اما الغای کل مالکیت اون چیزیست که میتواند انسان رو از اون که انسان رو به ضد خودش تبدیل میکنه رها کنه، نجات بده. هدف اساسی اینه، یعنی رهایی انسانه، تبدیل انسان به خوده. امروز انسان با دیروز انسان خیلی فرق میکنه. تبدیل انسان به خود وظیفه، هدف، مضمون کارکردهای اجتماعی. بی تردید ما از همه این ابزارها برای پیشبرد این مبارزه طبقاتی باید استفاده کنیم، اما مبارزه طبقاتی فقط این چند شکلی گفتیم در بر نمیگیره. مارکس و انگلس تاکید دارن که حتی ممکنه که دشمنی های کوچیکی هم در زمین زندگی بین زندگی فردی بین این فرد از زحمت کشان با اون فرد از طبقه متوسط پیش بیاد، این رو باید شما جدی از مبارزه طبقاتی بگیرید، حتی این دشمنی های فردی رو، منتها به اندازه خودش بهش بها بدید، ازش بیشتر بهش بهایی بیش از اندازه ندید. ما حتما در این روند مبارزه طبقاتی به این ابزارها از این چشم نگاه میکنیم، یعنی وسائلی برای پیش بردن مراحل معین زندگی اجتماعی. ما تعیین نمی کنیم، دستور کار جامعه تعیین میکنه. برای شکستن مثلا گردو که از پتک استفاده نمی کنن، که برای شکستن گردو از دست یا از چکش کوچیک، اگه قرار باشه برای شکستن گردو پتک به کار بیاد که چیزی باقی نمیمونه. داستان خاله خرسه یادمون نره، چیزی باقی نمیمونه. بسیاری از این بسیاری از اعمال ما بر پایه دستور کار جامعه تعریف میشه. دستور کار جامعه هم متناسب با منافع عمدترین نیروهایی که در مبارزه سیاسی یا فعالیت‌های سیاسی حضور دارن تعریف میشه. به گمان من شرکت ما در فرایند انتخابات، حتی فرمایشی، نه خود انتخابات، توجه بفرمایید، فرایند انتخابات یکیش توضیح مواضع خود ماست. شرکت می کنیم چرا؟ شرکت نمی کنیم چرا؟ فرایند انتخابات بخشی از مبارزه سیاسی است، شما باید این فرایند شرکت کنید. این که آیا این انتخابات می تونه نشانه تأیید حضور مردم در انتخابات باشه یا نه، حتما امر بسیار با اهمیتیه. اگر واقعا به این نتیجه ببینیم که آقایان مثلا فرمایشیه، شاید بخوایم بگیم نه شرکت نمی کنیم، اما فرایندش رو حتما باید شرکت کنیم، زیرا یکی از مراحل مبارزه سیاسی در جامعه است و این فرایند کم به دست میاد. تا زمانی که میشه ازش استفاده کرد، خب باید استفاده بکنیم فرایندشو. درباره اینکه آیا در روز انتخابات هم باید بریم توی جرای صندوق رأی، واقعا نمیدونم، اون رو زمان تشخیص میده، موقعیت خودش، در موقع خودش میتونیم در این مورد حرف بزنیم، اما شرکت در فرایند انتخابات به نظر من ضروریه. ما این فرایند رو نباید از دست بدیم. یادتون هست دوستان 58 به کجا رسیده بود؟ اون فرایند همون یک هفته آخر، حالا کاری ندارم به خود بعدش، ولی اون فرایند یک هفته آخر به عنوان یکی از عالی ترین مراحل فرایند انتخابات حیرت انگیز بود. تربیتی در اون روزها حاصل شد، نتیجه‌ای در اون روزها حاصل شد، در تمام 40-50 سال پیش از اون دیده نمی‌شد. این اندازه مشارکت در فرایند که عبارت باشد از همگامی و همراهی با مردمی که میخوان عمل سیاسی بکنن، نمیگم مردمی که آگاه شدن فهمیدن، مردمی که میخوان عمل سیاسی بکنن، همگامی و همراهی با مردم در این فرایند به نظر من یک ضرورت عینیه، غیر قابل انکار. دوست عزیزی مطرح کردن آیا جداسازی مکانیکی اصلاحات و انقلاب با این تعریف که انقلاب یک مسیر هست که سعی باید کرد ازش اجتناب کرد و دنبال اصلاحات بود، با رویکرد مارکسی به مفهوم اصلاحات و انقلاب و پیوند دیالکتیکی آن، اصلاحات در چارچوب یک استراتژی انقلابی سازگار است؟ و آیا تعریف اصلاحات بدون چارچوب استراتژی انقلابی و اصول راهنما برای برنامه اصلاحات در خوشبینانه ترین حالت به سردرگمی سیاسی و در حالتی دیگر به فرصت طلبی سیاسی نمی انجامد؟ من اجازه می خواهم که در ارتباط با این تشکیک که طبیعیم هست، برای هر کسی ممکن این تشکیک پیش بیاد، بر اساس احکامی که دستور کار جامعه در هر زمان تعیین میکنه، توجه دوستمون رو به این نکته جلب بکنم. همون جوری که قبلا هم عرض کردم، انقلاب بر پایه مقتضیات معینی و از جانب مردم پیش میره. هر زمانی که انقلاب ضروری شد، نیروهای سیاسی از ورود به انقلاب خودداری کردن، ضد انقلابن، تردیدی درش نیست. یعنی شما میتونید پیش تضمین بکنید، ضمانت بکنید که در آینده نزدیک دستور کار جامعه انقلاب و از همین الان باید آماده اون باشیم. من درخواستم از دوستان توجه به دستور کار جامعه است. دستور کار جامعه ما الان با اعتقادم عرض میکنم مبارزه با امپریالیسم، مبارزه با امپریالیسم اساس فعالیت های اجتماعی اقتصادی ملت های کنونی عالم رو تشکیل میده، ببینید ملت هایی در محاصره امپریالیسم هستن. این البته ابزار خودشو داره، در شرایطی دولت ها مزدور یا متحد امپریالیسمند، طبیعتا این مبارزه علیه امپریالیسم از مجرای مبارزه با همین دولت میگذره. اما اگر قرار باشه دولتی و یا دولت‌هایی در مبارزه با امپریالیسم به هر نوعی حضور داشته باشند و شریک باشند و بخشی از مبارزه علیه امپریالیسم به حساب بیان یا بخشی از مبارزه برای حفظ استقلال به حساب بیان، طبیعتا شما هر کوششی که دارید انجام میدید در راستای تحقق همین هدفه، همین دستور کار جامعه است. اگر نپذیریم این رو، یعنی باور نداشته باشیم که دستور کار جامعه ما مقابله با امپریالیسم نیست، یا که امپریالیسم دیگه از خطر بالفعل و خطر عاجل دور شده و تبدیل شده به یک مدرنیته، چیزایی که اخیراً برخی از متفکران راست و بورژوازی تأکید بکنن، شده یک مدرنیته معقول. اساساً اون شعارهای گذشته رو بذارین کنار، طبقات رو بذارین کنار، انقلاب منتفی، امپریالیسم شوخی، این از جعلیات مارکسیست هاست. اگر این گونه باشه، خب طبیعتاً ممکنه بعضی از شعارهایی که دوستان این باور میدن پسندیده باشه، ولی به گمان من که این چیزی نیست. امپریالیسم هارتره. دوستان، آمار و ارقامی که در جهان امروز منتشر شده از نحوه توزیع ارزش اضافه و سود بین بشریت حیرت انگیز، نفرت آوره. 1% نه 6 نفر به اندازه نصف مردم فقیر جهان ثروت دارن. در کجا یک چنین تناسبی وجود داشت؟ چه چنین تناسبی وجود داشت؟ آیا این تناسب هم جعلیات مارکسیست هاست؟ آیا این تناسب بسیار تکان دهنده از دوتراهاتی است که دشمنان آزادی و نمیدونم دموکراسی جعل کردن؟ آیا حرفایی که توماس پیکتی در مذمت این نحوه سرمایه‌داری زده جعلیات کمونیست هاست؟ نه، امپریالیسم جدن خطره و جدن میخواد چرخ تاریخ رو برگردونه. و مقایسه بکنیم مقاومت دوستان، مقاومت دولت لویی 16 رو در برابر انقلاب بورژوایی با مقاومت مثلا ناپلئون دوارته در السالوادور، در کاستاریکا، در السالوادور. چه کردن با هم؟ چه شد؟ یک حکومت تقریبا شبه فئودالی السالوادور، میدونیم تو السالوادور 16 خانواده حکومت میکنن، توی یک جمعیت 4-5 میلیونی برای 6 سال 7 سال 10,000 نفر از مردم السالوادور رو قتل عام کردن، برای اینکه مثلا حتی کشیش اعظم، اسقف اعظم اسکار رومرو رو ترور کردن، 10 کشیش رو کشتن، نزدیک 100,000 نفر رو کشتن، فقط به خاطری که اون 16 خانواده حکومت بکنن و امریکا تمام قد پشت اینها ایستاد. دولت لویی 16 هم با 4 گلوله که سوی باستیل شلی شد سقوط کرد. دولت محمد علی شاه با 4 سلام و صلوات دو مجلس تمکین کرد به متمم قانون اساسی. در شوروی بعد از انقلاب اکتبر، شما خود انقلاب اکتبر دوستان میدونید که آری از هر گونه خونریزی بود، یعنی در شهر پترزبورگ خون از دماغ حتی یک نفر نیامد. پس از اون بود که کوریلوفا شروع کردن، ولاستوفا و کوریلوفا شروع کردن به خیانت و جنایت آدم کشی. ولی خود انقلاب، توانایی های امپریالیسم برای ایستادن در برابر مخالفانشون به شدت غلیظتر شده، نه اینکه بیشتر شده، غلیظتر شده، خشنتر شده. این خشونت رو از یاد نبریم. حالا چرا این خشونت رو اعمال میکنه؟ خیلی روشنه، تضادش با منافع بقیه بشریت سختتر، سنگینتر و بیشتر شده. نه، من اصلا به فرمول هایی که منتهی میشه به تفکیک نیروها در مبارزه علیه امپریالیسم اعتقاد ندارم، اما به مخالفت با اقدامات بازدارنده و جلوگیرنده از مشارکت مردم در مبارزه ضد امپریالیستی حتما باور دارم. باید خواست و کوشید که این مخالفت ممانعت ها از مشارکت مردم در مبارزه ضد امپریالیستی کاهش پیدا کنه و حتی رفع بشه. ما فعلا مطابق دستور کار جامعه باید اقدام بکنیم. هنوزم که هنوزه بزرگترین دشمن ملت ایران امپریالیسم و به ویژه امپریالیسم آمریکاست. دوست عزیزی اظهار داشتن آیا عنوان نقش نیروهای انقلابی و مردمی در تحمیل اصلاحات به حکومت‌ها از منظر مارکسیسم در پرسش و پاسخ اشتباه نیست؟ زیرا مارکسیسم یک دیدگاه و مقوله ثابت نیست و هر فردی در شرایط متفاوت برداشتی متفاوت دارد. من اجازه می‌خوام به دوست عزیزم اعتراض کنم. اگر مارکسیسم دانش انقلابی زمانه ماست، در حقیقت همون کلیتی است که بر اساس مانیفست به هنگام تعریفی که از بورژوازی و وظایف طبقات طبقه کارگر در حوزه ملی میده توجه کنیم. میگه درسته که بورژوازی نظام جهانی است و درسته که طبقه کارگر ملت به معنای بورژوایی نداره، اما از اونجا که شکل مثلا تضاد در اینجا ملیست، وظیفه طبقه کارگر مبارزه در درون کشور خودش برای دفع این خطره. دانش عمومیه. ما حق نداریم تلقیات آدم ها رو از مارکسیسم به جای واقعیت بذاریم. اگر اینجوری باشه خب سوسیال دموکرات هم درست میگن دیگه. گوستاو نوسکه میتونه به جای لودندورف و هیندنبورگ خیابان‌های برلن و مونیخ و هامبورگ رو از خون زحمتکشان و از خون کارگران رنگین بکنه. میتونه اگر قرار باشه که برداشت‌ها معیار اعتبار این یا اون استراتژی و تاکتیک در این یا اون کشور باشه، خب هر کس اون ها این حقو دارن. همونجوری که عرض کردم سوسیال دموکرات‌ها به اندازه اون ارتش 100 هزار نفری باقی مونده از ورسای، به اندازه بالتیکومرها، به اندازه یونکرها، حتی بیشتر از اونها در قتل عام، در نابودی جمهوری های شورای آلمان و قتل عام زحمتکشان دخالت داشت. گوستاو نوسکه بالاخره یک گورکنی باید باشه تا آره نه ببخشید میگه که باید یک چیز، یک رفتگری باشه که خیابونها رو از زباله پاک بکنه. من اونم این عین حرف گوستاو نوسکه است. گوستاو نوسکه وزیر جنگ در کابینه سوسیال دموکرات آلمانه. نه، ما حق نداریم به تلقیات شخصی و محدود اعتبار جهانی بدیم. مارکسیسم تلقیات گوناگون نداره. مارکسیسم مبتنی بر منطق دیالکتیکه، مارکسیسم لنینیسم مبتنی بر ماتریالیسم تاریخیه و مبتنی بر ماتریالیسم دیالکتیکه، بر مبنای اعتبار امر عینی بر امر ذهنی، بر مبنای اولویت عینیات بر ذهنیات و بر مبنای اعتبار منافع طبقات. و در همه عالم منافع طبقات تقریبا مثل همه. یه عبارت عربی رو خدمت دوستان نقل میکنم، به من ببخشن. عبارت شاید برای بعضی خوشایند نباشه، ولی من خوشم میاد از جهت اینکه میتونیم از این عبارت برای توضیح اشتراکات در همه طبقات عالم استفاده کنیم. این عبارت اینه، میگه الکفر کله امتا واحده. طبقات حاکمه در همه جهان، طبقات غارتگر در همه جهان، مصالح مشترک و مشابه حتی ماننده هم دارند. فقط بر اثر تفاوت‌های بسیار معین در شکل و شمایل یا در اندازه نیروها، تفاوت‌ها به اختلاف، ببخشید، به تفاوت‌ها در نحوه عمل هم منتهی میشه، اما نه در بنیاد عمل. نه، من اصلا اعتقادی ندارم که مارکسیسم تعاریف گوناگونی قائل میشه برای جامعه بشری. اگر اون باشه دیگه دانش انقلابی نیست. به این دلیل دانش انقلابیه که به کلیتی بر پایه یک دسته قواعد اثبات شده نگاه میکنه. فکر میکنم باید به مارکسیسم لنینیسم به این چشم نگاه کنیم، دانش انقلاب. دوستان، قول داده بودم که یک کتابی رو در ارتباط با سفر مارکس به الجزایر و نتیجه‌گیری های بسیار زیبا و انسانی مارکس از مشاهداتش رو خدمت دوستان معرفی بکنم. این کتاب اسمش هست مارکس در واپسین سالها 1881-1883، زندگی نامه فکری، نوشته مارچلو موستو، ترجمه مهدی صابری، تهران، نشر چشمه، 1397. کتاب خواندنی و شیرین و زیبایی است. من از دوستان خواهش میکنم که به این کتاب سر بزنن. موفق باشید. دوستی توضیح دادند که یکی از مواردی که میتواند باعث انحرافات نظری در نهله‌های فکری و جریانات سیاسی شود، تغییر تاکتیک‌های نظام سیاسی حاکم است. به قول لنین، چنانچه حاکمیت به دیکتاتوری اوریان متوسل شود، میتواند باعث انحرافات آنارشیستی و چنانچه حاکمیت ملایم و انعطاف از خود نشان دهد، میتواند انحرافات رفرمیستی را در میان جریانات سیاسی چپ موجب شود. نظر شما چیست؟ عرض کنم خدمت دوستان، اتفاقا لنین در ارتباط با دومای سوم این احتمال رو در دوران سرکوب بیشتر میبینه و اون سرکوب میدونیم کدومه دیگه، استولیپین، مشهوره. کراوات استولیپین هم که اتفاقا من اولین باری که دیدم در نوشته‌های لنین بود، کراوات استولیپین یعنی طناب دار. لطفا خواهش بکنم از دوستانم به کتاب‌های مختلف تاریخ روسیه بعد از 1905 رجوع کنم و ببینیم چه هیولایی سرکردگی جریان اصلاح دولتی رو در دست بگیره. هیولایی به تمام معنا قاتل، حیوان صفت، بیره. و اتفاقا لنین در ارتباط با تغییر قانون انتخابات تو دومای سوم که میدونید همه قلمرو روسیه رو به 4 حوزه انتخاباتی تقسیم میکنه که در این 4 حوزه اولا خلقهای آسیایی شرکت ندارند، یهودی ها که شرکت ندارند، دهقانان در بعضی از حوزه ها، کارگران فقط در یک منطقه از 4 منطقه، اونم در چند شهر حق شرکت در انتخابات دارن، بقیهش دیگه ماله، یعنی اون سه حوزه بزرگ دیگه ماله زمینداران و اعیان و اشراف و سرمایه‌دارانه. در نتیجه این فشارها یک جریان دستراسی پیدا شد، گفت ما تنها راه بقای ما برای مبارزه سیاسی، برای پیشبرد منویات سوسیالیستی، فعالیت های فقط علنیه و اگر دولت نپذیره، حکومت نپذیره که فعالیت های علنی داشته باشیم، نباید کار بکنیم. اینها کیا بودن؟ انحلال طلبا بودن. در کنار اینها یک جریان دیگه هم پیدا شد که جریان انزوا طلب بود و جریان چپ بود. می گفت حالا که دولت به ما اجازه مشارکت قانون شرکت در اجازه مشارکت در انتخابات به دلخواه ما نمیده و ما رو محدود کرده، پس که بهتر که مبارزه انتخاباتی رو بذاریم کنار و بریم سوی مبارزه مخفی و نامسالمت آمیز، قهرآمیز. لنین بارها و بارها در مقالات، در کتاب‌های معینش مشخصا به این هر دو حملات جدی میکنه و در کنفرانس حزب سوسیال دموکرات در پاریس سال 1908 بزرگترین خطر رو اتفاقا در چیا میبینه؟ در اونایی که میگن انتخابات رها کنیم و بدیم به سوی مبارزات قهرآمیز. لنین در مقالاتش به سرای میگه انقلاب 1905 شکست خورد بی اون که مطالباتش برآورده شده باشه. مردم دارن سرکوب میشن بیان که به جزی از حقوقشون رسیده بشن. دوره ضد انقلابه. باید به مردم کمک کنیم که برای آینده، انقلاب آینده خودشون رو حفظ کنند و برای کمک کردن به مردم باید از هر وسیله‌ای برای تربیت مردم استفاده کنیم، حتی از این انتخابات به شدت مهندسی شده غیر مؤثر. میدونید که دوستان از تو این شش حوزه کارگری قابل قبول توی انتخابات روسیه استروپینی، همواره بولشویک ها دست بالا رو داشتن، همواره نمایندگان این حوزه ها نمایندگان حزب بولشویک بودن. این رفتار درست اون وقت انقلاب اکتبر رو موجب شد. سهم کارگران این چند شهر، می‌دونید که در روسیه یکی از دلایل پیروزی انقلاب اکتبر تراکم فوق‌العاده نیروی کارگری در حوزه‌های کارگری روسیه بود. آمار و ارقام خیلی جالبی وجود داره. سهم کارگران متمرکز در آمریکا که مثلا به حدود در کارخانه‌های بزرگ مثلا حدود 40%، در روسیه بین 56 تا 60% نیروهای کار تو واحدهای بزرگ صنعتی، یعنی تراکم و تمرکز نیروی کار در محیط‌های کارگری در روسیه تو تمام جهان سرمایه‌داری بی‌نظیر بود و همین امر منتهی به موفقیت انقلاب اکتبر شد. و این پیروزی محصول اون رفتار درست در انتخابات دومای فرمایشی بود، چرا که از این طریق مردم و زحمتشان برای آینده حفظ شدند. وظیفه ما هم در هر جایی که هستیم حفظ مردم و نگهداریشون برای آینده خودشونه و کمک به مردم برای اتخاذ رفتارهای درست به نفع خود و برای خود، به نفع خود و برای مردم خود و برای کشور خود. ما در موقعیت انقلاب بورژوا دموکراتیک قرار داریم، بنابراین ملت مسئله بسیار با اهمیتی است و یکی از دو سه عنصر محوری در مبارزات سیاسی اجتماعی ماست و مبارزه علیه امپریالیسم به ویژه مبارزه علیه امریکا از جمله تکالیف انکارناپذیر توده ملت در این روزگاره. اگر امپریالیسم با ایران، کشور ایران و دولت ایران مخالفه، ما نباید با امپریالیسم هم صدایی بکنیم. ما باید در مخالفت با امپریالیسم و در حمایت از همه کسانی که در معرض حمله امپریالیسم هستند شرکت بکنیم و همراهی داشته باشیم. به امید موفقیت.
خب عزیزان، خسته نباشید، هم شما هم رفیق پورسفر عزیز که لطف کردند و دعوت ما رو قبول کردند و امشب تونستیم از نظراتشون، از دانششون بهره‌مند بشیم. رفیق پورسفر گفته بودن که آشناییشون با تلگرام زیاد نیست و به هر حال این جلسات هم مشکلات فنی خودش رو داره. اگر وقفه‌ای در ارسال فایل ها بود ببخشید. در ضمن من امروز در یک سمینار کاری هستم و بیشتر جلسه رو رفقای دیگه اداره کردن و از به رفقای ادمین دیگه هم از صمیم قلبم خسته نباشید میگم. و راستش من هنوز همه فایل‌ها رو گوش نکردم که بتونم اظهار نظری بکنم، ولی مطمئن هستم که حتما برای هر کدوممون مطالب آموزنده‌ای داشته و امیدواریم که بتونیم به همین شکل به جلسات ادامه بدیم و سوالات بسیاری رو که در ذهن هممون هست بتونیم براشون جواب‌های روشن‌تری پیدا بکنیم. ضمن تشکر از همه شما عزیزانی هم که در جلسات حضور و مشارکت دارین، ختم جلسه رو اعلام می‌کنیم تا جمعه بعد با پرسش و پاسخ دیگری. پیروز باشید.